سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. بلا آله طیبین طاهرین المعصومین لا سیم الحجه روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. بس ما در شبهای گذشته از اینجا آغاز شد که انسان در عالم ناچار از این که معامله بکنه به طرف معامله یا شیطان یا خداوند. اگر با خداوند معامله کردیم، اثر شناختی معامله ایجاد یقین در انسانه. خب اگر کسی یقین پیدا بکنه چه اتفاقی براش میفته در حوزه شناخت و آگاهی؟ این بحثی بود که از دیشب آغاز شد و عرض کردم خدمت عزیزان و سروران که نتیجه یقین در حوزه شناخت اینه که انسان در صراط مستقیم قرار میگیره و مشمول نصرت الهی میشه. دو، عاقبت او تضمین میشه. یعنی اگر کسی به یقین رسید و در صراط مستقیم قرار گرفت، عاقبت کار او انشاءالله قرین حسنه که انشاءالله در ادامه خواهیم رسید. شب گذشته در باب صراط مستقیم مفهومش رو عرض کردم و اینکه نگاه اسلام به انسان دو جوره. یه وقت اسلام به انسان نگاه فردی داره و اینکه توی انسان یه جای مسئول کار خودتی، این رو عرض کردم. حالت دوم اینه که ما یه نامه عمل جمعی هم داریم و در قبال کار هم دیگه هم مسئولیت داریم که امر معروف نمادشه. خب تا اینجا پیش اومدیم. حالا این که خداوند به صورت جمعی برای ما وظیفه‌ای قرار میده، نسبت ما آدما با صراط و نعمت الهی چیه؟ کلیه انسان‌ها، حالا بگیم هر مجموعه‌ای به عنوان یه امت، نسبتشون با صراط مستقیم چیه؟ نسبت آدم ها با صراط مستقیم به نوعی نسبت آدم ها با نعمت هم هست. اگر عنایت بکنید در سوره مبارکه حمد میگیم صراط الذین انعمت علیهم، راه اونایی که بهشون نعمت دادی. پس بین این که کسی در صراط و مشمول نعمت خداونده یه نسبتی وجود داره. از این جهت آدما به سه گروه تقسیم میشن. همینجا یه پرانتزی باز کنم. وقتی سوال میکنن که آدمها در سوره مبارکه هم چند گروهن، ما سری میگیم سه گروهن. یکی انعمت علیهم، اونایی که بهشون نعمت داده شده، یکی مغضوبین، یکی هم ضالین. این حرف دقیقی نیست نه، چون اونهایی که مغضوب هستن و اونهایی که ضال هستن، اونها هم بهشون نعمت داده شده، اونا کفران نعمت کردن. اینجوری نیست که یه گروه باشن که در صراطن بهشون نعمت داده شده. به گروه المغضوب علیهم و گروه ضالین هیچ مثلا نعمتی داده نشده، اینطور نیست که عرض خواهم کرد. گروه اول مردم صاحبان نعمتن. در رأس اینها کی قرار داره؟ اونایی که صاحب نعمت میشن، سنگین ترینشون و بالاترینشون به جهت درجه کیا هستن؟ در سوره مبارکه نساء آیه شریفه 8 آیه شریفه 69 میفرماید که و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و پیامبر اطاعت بکنه، فاولائک، اینا با کیان؟ مع الذین انعم الله علیهم، با اون کسایی هستن که خدا بهشون نعمت داده. خب خدا به کیا نعمت داده؟ من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین. اینا چهار گروه هن، من النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، چهار گروه. و حسن اولائک رفیقا، چه همنشین های خوبی. ذالک الفضل من الله و کفا بالله علیما. اگر کسی در مسیر صراط الهی قرار گرفت، مشمول نعمت میشه. پس گروه اول از مردم در نسبت با صراط و نعمت، اونایی که در صراطن و مشمول نعمتن، در رأسش نبیین و صدیقین و صالحین و شهدان که میفرماید اگر کسی از خدا و رسول اطاعت بکنه در کنار اینها قرار میگیره. دو، گروه دوم کسایی که مورد غضب قرار گرفتن. کیا مورد غضبن؟ یک نمونه عرض بکنم. در سوره مبارکه نحل آیه شریفه 106 می فرماید که من کفر بالله من بعد ایمانه، اگر کسی به خداوند کافر بشه بعد از اینکه ایمان آورده، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، غیر از این کسی که در یه شرایطی قرار بگیره که مجبور بشه در حالی که قلبش واقعا مؤمنه، غیر از این، ولکن من شرح بالکفر صدرن، کسی که سینه‌شو برای کفر باز بکنه خیلی هم خوشحاله که داره این کارو میکنه، فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. قضیه آیه چیه؟ کفار قریش سمیه و یاسر پدر و مادر جناب عمار رو گرفتن، شروع کردن اینا رو شکنجه کردن، یه مقدار چون دیگرانی رو هم شکنجه میکردن، در مورد اینها خیلی شدت عمل به خرج دادن، چون اینها بندگان خدا قبیله سرشناسی نداشتن که از کسی از اونها بترسه و نگران بشه که بعد اونها خونخواهی بکنن، و این دو بزرگوار رو زیر شکنجه به شهادت رسوندن، اولین شهید مرد و اولین شهیده زن اسلام یاسر و سمیه هستن. اومدن سراغ جناب عمار یاسر، او رو هم تحت شکنجه قرار دادن، دید آره، میگن که یا باید از پیامبر براءت بجویی یا تو رو هم میکشیم. اینجا اون بزرگوار به زبان از پیغمبر براءت شست. یه عده از این افرادی که معمولا آماده سخنچینین و منتظرن ببینن یه اتفاق شده را بیفتن شلوغ کنن، سری خدمت پیغمبر رسیدن که بله، عمار یاسر کافر شده. حضرت فرمودن مطلقاً اینطور نیست، عمار ایمان با گوشت و پوست و خونش عجینه. عمار رها کردن بعد از اینکه براءت جست، اومد پیش پیغمبر، خودشو انداخت تو بغل پیغمبر، شروع کرد بلند بلند گریه کردن. حضرت گفتن که هیچ عیبی نداره، میدونم چی شده، اگر باز هم در شرایطی قرار گرفتی که جانت در خطر بود از ما براءت بجو. بعد این آیه نازل شد که اینکه کسی کفر میورزه دلش کفر رو میخواد واقعا، یا نه توی شرایطی قرار گرفته مجبور شده برای حفظ جان خودش این کارو بکنه. خب اینهایی که مورد غضب خدا قرار گرفتن، المغضوب علیهم که در سوره حمد بهشون اشاره میکنیم، اینا بهشون نعمت داده نشده؟ خب عمده مصداق این موضوع یهودی ها هستن و پیروان حضرت موسی علیه السلام که بعد خب منحرف شدن. خدا به اینا نعمت داده یا نداده؟ در سوره مبارکه بقره آیه شریفه 40 خدا میگه من به اینا نعمت دادم. یا بنی اسرائیل، ای فرزندان اسرائیل، اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیه السلامه، اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، اون نعمتایی که بهتون دادم رو ذکر کنید، و اوفوا بعهدی، اوف به عهدکم، به عهد من وفا کنید تا من بعد که با شما دارم وفا کنم، و ایای فرحبون، از من بترسید. لذا سوره مبارکه حمد عنایت کنید، مردم به این معنا سه گروه نیستن، یه گروه اونایی که نعمت داده شده، یه گروه مورد غضبن، یه گروه گمراهن. نه، اونهایی که مورد غضب قرار گرفتن به اونها هم خدا نعمت داده، کفران نعمت کردن. باید اینجور تقسیم بکنیم، خدا نعمت داد، مردم دو گروه شدن، یکی اونهایی که در صراط مستقیمن، دو گروهی که کفران نعمت کردن. اینا که کفران نعمت کردن، برخیشون المغضوب علیهم هستن، برخیشون از الضالین. سومین گروه مردم، اینها کسانی که مورد غضب خدا قرار گرفتن به نسبت صراط و نعمت. گروه سوم کسانی هستن که گمراه شدن، به شدت گروه دوم نیستن ولی گمراهن دیگه. گروه سوم رو غالبا در احادیث میگن نصارا هستن، مسیحی‌ها. نصارا یا مسیحی‌ها اشاره بهشون در همین سوره مبارکه بقره آیه شریفه 108 شده که اینها چطور از مسیر منحرف شدن و در نتیجه خداوند اونها رو بهشون مهر گمراهی زد. ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل. حضرت عیسی علیه السلام اومدن سراغش، میگن این کارو بکن، این معجزه رو بیار، فلان کارو انجام بده. خداوند میگه که شما هم میخواید از پیغمبرتون همون چیزایی رو طلب بکنید که قبلیا از موسی علیه السلام طلب کردن. هی یه معجزه بیار، یه کار بکن، یه کار خارق العاده بکن، ما الان برای که ایمان بیاریم باید چیزی ببینیم. حضرت میفهمه، خداوند میفهمه، و من یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. هر کس که کفر رو بگیره و ایمان رو بده، تبدیل بکنه ایمان رو به کفر، این از راه راست گمراه شده. اینم گروه سوم. پس مردم به نسبت صراط سه گروهن، اما به نسبت نعمت دو گروهن. ما به مردم نعمت دادیم، یه گروه نعمت رو قد دونستن در صراط مستقیمه، یه گروه نعمت رو قد ندونستن، یا مغضوبن یا گمراهن. خب این از نگاه اسلام به ما که یا فردی یا اجتماعی با همین تقسیم بندی. خب در آیات و روایات ما در مورد صراط چی اومده؟ چون میخواییم به این برسیم که یه روایاتی از اهل بیت داریم یه ذره انسان رو به سوال وامی داره. مثلا اینکه امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که انا صراط المستقیم، صراط مستقیم منم. و این که ما بعد از سوره حمد مستحبه که بگیم الحمدلله رب العالمین، در حالی که برادران اهل سنت بعد از قرائت سوره حمد میگن آمین. این وجهشیه که باید توی صراط در آیات و روایات اینو جستجو بکنیم. در آیات قرآن بعضی وقتا به مصداق صراط اشاره شده، گاهی اوقات صراط ناظر به پیامبر گفته شده. اونجایی که صراط ناظر به مصداق، یعنی آیات قرآن اومدن بگن صراط چیه، بعضی وقتا میگن صراط خود خداونده، بعضی وقتا میگن صراط دین الهیه، بعضی وقتا میگن صراط معاده. اینا با هم دیگه تلاقی هم ندارن. کسی اگه خداوند رو قبول داشته باشه به دین خداوند و به معادی که خداوند وعده داده ایمان میاره دیگه. اما تو آیات مختلف عبارات متفاوته. این که خود خداوند به عنوان مصداق صراط نام برده شده، در سوره مبارکه آل عمران داریم آیه شریفه 101 میفرماید که و کیف تکفرون، شما چجوری کفر میورزید، و انتم تطلا علیکم آیات الله و فیکم رسولو، پیغمبر بین شماست، از اون طرفم آیات الهی داره بر شما خونده میشه، و چجوری کفر میورزید، چجور آدمایی هستید. و من یعتصم بالله، هر کی به خدا معتصم بشه، یعنی به تنابی که از آسمان آویخته شده، فقط هدیه الی صراط مستقیم. این که انسان اعتصام و اتصال به خدا پیدا بکنه، این صراط مستقیم پیدا کرد. صراط خود خداونده و مصداق صراط خود خداوند متعاله. خب این یه جور. بعضی جا آیات میگن نه، صراط دین خداست. خب دین خدا از خود خدا جدا نیست. در سوره مبارکه هود آیه شریفه 56 خداوند در مورد این که صراط دین اوست میفرماید که انی توکلت علی الله ربی و ربکم. پیغمبر میگه که من، حضرت هود علیه السلام میگه که من توکل میکنم به خدا که رب من و رب شماست، به قومی که تکذیب میکنن. و ما من دابت الا هو آخذ به ناصیتها، هیچ جنبنده ای نیست مگه که خدا یه روزی به ناصیتها، پیشونی کنایه از اینه که زمام امرش در دست خداست. ان ربی علی صراط مستقیم. اینجا میگه صراط خداوند بر صراط مستقیم. خب خدا که معنی نداره بر صراط باشه، یعنی ان دین ربی علی صراط مستقیم. پس گاهی اوقات صراط دین خداست، یه وقتایی نه، صراط معاده. یعنی اگر کسی بعث رو قبول داشته باشه بر صراطه. ممکنه الان این سوال به ذهن بیاد، واقعا اعتقاد به معاد در عرض خود خداوند قرار میگیره؟ آیه رو عرض بکنم، توضیحش رو خدمتتون بگم. در سوره مبارکه مؤمنون آیه شریفه 74 میفرماید و ان الذين لا يؤمنون بالاخره، کسی معاد و قبول نداشته باشه، عن الصراط لناكبون، اینا منحرفن از صراط. معاد اینقدر مهمه؟ خیلی خیلی ساده اینه، اگر اعتقاد به این که بعد از این عالم عالمی هست و رسیدگی هست نباشه، انسان قطعاً و بلا شک در این عالم ملاحظه چیزی رو نخواهد کرد. گاهی اوقات شده با افرادی شما بحث میکنید، خیلی حق با شماست و خیلی واضحه که دارید درست میگید، طرف هی بس رو میپیچونه، هی میزنه به در و دیوار، نپذیره. بهش میگم خب ببین اینو قبول داری؟ اگه اینو قبول داری خب این اینه. بالاخره مگه استدلاله؟ یا یه چیزی میگی، میگه حالا حالا یه جور استدلال، مثلا چرا آدم ها یه چیزای واضحی رو قبول نمی کنن؟ همه برخوردیم کمتر بیشتر که یه کسی در مقابل حق قطعی مقاومت میکنه، یه امر واضح رو نمیپذیره. دلیلش چیه؟ حالا این تازه وقتیه که معاد و قبول داریم، اگه معاد و قبول نداشتیم چی میشد؟ چرا قبول نمیکنن؟ قرآن جواب میده، میگه بل یرید الانسان لیفجر امامه. آدمیزاد میدونی دنبال چیه؟ میخواد پرده های جلوشو پاره کنه بره. آدمیزاد میخواد تو قید و بند نباشه. انسان ها از باید و نباید خوششون نمیاد. اینی که چشم نمیگه، اینی که برای همه چی بحث میکنه، هی دعوا میکنه، حق رو نمیپذیره، مال اینه که میخواد چیزی جلوش نباشه. دوستان هم که دلم میخواد بکنم دیگه، رک و راست اینجوری میشه. حالا شما فرض کنید این معاد و این هشدارها نبود، آدمیزاد تبدیل به چی میشد؟ این موجودی که دائما دنبال اینه که کاری که دلش میخواد انجام بده. من اینو دوست دارم، میخوام این کار انجام بدم، و وقتی هم رو دنده لجبازی میفته همه چی رو انکار میکنه. بهش میگیم اینو که قبول داشتیم، میگه اینم قبول نداره. میگیم قرآن، اینم قبول نداره. خدا رو قبول داری؟ نه، اینم بازیه. صرفا برای که کاری که دلش میخواد بکنه، حرفی که دلش میخواد بزنه، حاضر توحید هم انکار کنه. به خاصیت آدمی زاده اینه که میگه اگه کسی معاد و قبول نداشته باشه منحرف شده، چون خیلی موثر معاد در این که یه ذره آدم ها کنترل بشن، یکم بترسن، یکم. حالا که توالت عادیش میتر کار خودش انجام میده، بعد حالا یه توبه ای میکنه. بعضی وقتا در مورد پیامبر عزیزمونه صراط، بعد تو قرآن یه جا میگه پیغمبر تو سالک صراطی، یعنی خودت داری در صراط حرکت میکنی، یه وقت میگه تو دعوت کننده به صراطی، یه وقت هم میگه تو از صراط متنعمی، یعنی نعمت صراط به تو رسیده. اولین آیه در سوره معرکه زخرف، آیه شریفه 43، در این آیه شریفه خداوند میفرماید که پیغمبر سالک صراطه و در مسیر درست حرکت میکنه. میفهمد فستمسک بالذی اوحی الیک، پیغمبر به آنچه که بر تو نازل کردیم استمساک کن، یعنی اینو سفت بگیر. انک علی صراط مستقیم، پیغمبر تو بر صراط مستقیمی. خود پیغمبر رو هم میگه تو بر صراط مستقیم هستی. این اول. دو، میگه پیغمبر تو دعوت کننده به صراط مستقیمی. در سوره مبارکه شورا آیه شریفه 52 میفرماید که و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، ما اینطوری روحی از جانب خودمون بر تو نازل کردیم و وحی کردیم. ما کنت تدری ما الکتاب ولل ایمان، اینکه کتاب و ایمان چیه پیغمبر تو اینا رو نمیدونستی، ولکن جعلناه نورا نهدی به من نشاء من عبادنا، ما اراده کردیم که این یک نوری باشه و تو دعوت کنندش باشی، اون بندگانی رو که ما میخوایم. خدا قاعده داره، الان توضیح ندم. و انک لتهدی الی صراط مستقیم، تو پیغمبر دعوت کننده به صراط مستقیمی. این دو. آیه سوم میگه پیغمبر تو از برکات صراط مستقیم بهره مندی. در سوره مبارکه فتح آیه شریفه 2، لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، تا خداوند آنچه از گذشته و آینده رفتارهای توست اینها رو بر تو ببخشه، و یتم نعمته علیک، نعمتشو بر تو تمام بکنه، و یهدیک صراطا مستقیما. چقدر مهمه که خدا میگه من به عنوان اتمام نعمت میخوام به تو صراط مستقیم بدم، به پیغمبر که خودش دعوت کننده به صراط مستقیمه، میگه به تو میخوام صراط مستقیم بدم. خب این آیات که حالا چند تاشو به عنوان نمونه عرض کردم، خب ما دنبال اینیم که در صراط مستقیم قرار بگیریم. حالا از یقینم هنوز یه بحثی رو بزرگواران گفتن و مونده، اون اینه که گفتن خب در مورد یقین اینقدر گفتید، چجوری به یقین برسید؟ حالا صراط مستقیم رو بگیم. ما میخوام در صراط مستقیم قرار بگیریم، چی کار کنیم؟ چیزی به ما گفتن، توصیه‌ای شده که صراط مستقیم راهیابی بهش چیه؟ در مورد صراط مستقیم روایات ما دو جورن. بعضی از روایات میگن صراط مستقیم راه انبیا و ائمه، راهشونه. بعضی از روایات میگن نه خیر آقا، صراط مستقیم خود اهل بیتند. حالا چرا؟ عرض کنم. در روایات، اول اون روایاتی که میگن صراط مستقیم اون راهی است که انبیا و اولیا بهش دعوت کردند و ما باید به اون استمساک پیدا بکنیم و برسیم. از امام صادق علیه السلام بهار جلد 89 صفحه 238 حضرت میفهمن از صراط المستقیم صراط الانبیا. سوال شده، حضرت میگن صراط مستقیم صراط انبیاه. و هم الذین انعم الله علیهم. توی آیه اولی که خوندم دیدید که نبیین و انبیا جزء برخورداران از نعمت الهی بودن. تو برخی روایات این شکلیه. یا از امام رضا علیه السلام حضرت میفرمایند که در عیون اخبار رضا جلد 2 صفحه 107 اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه مستقیم هدایت بکن، استرشاد به و اعتصام به حبله و استزاده فی المعرفه به ربه و به عظمته و به کبریائه. صراط مستقیم چیه؟ این که ما راهنمایی بشیم، به این ریسمان اعتصام پیدا بکنیم، معرفتمون به خدا عظمت و کبریای او زیاد بشه. عنایت کنید، هی داره میگه صراط مستقیم یه سری آموزه هاست، اما ما روایاتی داریم خیلی راهگشاتر، خیلی راحت برای ما تعیین تکلیف میکنن. از پیامبر عزیزمون بخونم، از شواهد و تنزیل قواعد تفضیل جلد 1 صفحه 58 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دو شب روایت امام صادق علیه السلام رو نخوندیم که صلوات بلند نفاق رو از دل مؤمن میبره. هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون یک صلوات شایسته خط بفرمایید. پیامبر نورانی و مهربانمون تو این روایت میفرمان ان الله جعل علیا و زوجته و ابناءه حجج الله علی خلقه. خدا علی، همسرش فاطمه و فرزندانش علیهم السلام رو حجت ها قرار داده بر خلق، حجت های خدا بر خلق اینا. و هم ابواب العلم فی امتی، درهای علم در امت من و ورودی هر کس به علم اینها هستن، علی، فاطمه و اهل بیت علیهم السلام. من اهتدا بهم هدی الی صراط مستقیم، کسی به اینها اهتدا بکنه به صراط مستقیم میرسه. خب صریح تر داریم که اهل بیت واضح تر به عنوان صراط و راه عاقبت به خیری معلوم شده باشن؟ باز از پیامبر عزیزمون، از امالی شیخ طوسی جلد 1 صفحه 290 قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت میشه، و نصب الصراط علی جهنم. دیشب عرض کردم ما دو تا صراط داریم، یه صراط در دنیا، یه صراط در آخرت. وقتی که قیامت برپا میشه و اون صراط، اون پلی که از روی جهنم، آیه و ام منکم الا واردها، یعنی همه شما وارد جهنم میشید، یعنی ما همه از درون جهنم از روی پلی که اسمش صراط رد میشیم، یه عده میمونن و میفتن، یه عده رد میشن میرن بهشت. اینجا پیامبر از اون میفهمن روز قیامت که میشه این پل رو جهنم نصب میشه. لم یجوز علیه، کسی اجازه عبور از اینو نداره، کسی نمیتونه از این رد شه، الا من معه جواز فیه ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. صلوات خط بفرمایید. کسی نمیتونه از این رد شه مگر اینکه یه جوازی داشته باشه. خب اون جواز محتواش چیه؟ یعنی ما چی باید داشته باشیم که بتونیم رد شیم؟ ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. بعد ببینید پیامبر حرفشون رو مبتنی بر قرآن میکنن. و ذالک قوله تعالی، این که من پیامبر میگم از این فرمایش خداونده. و قفوهم انهم مسئولون،
در قرآن داریم که ندا میاد قفوهم، نگهشون دارید، انهم مسئولون، اینا الان باید جواب بدن، اعمالشون رو جواب بدن. پیغمبر میگن این که میگه اینها رو نگه دارید باید جواب بدن، ازشون سوال بکنین، از چی سوال میکنین؟ و ذالک قوله تعالی و قفوهم انهم مسئولون، یعنی ان ولایت علی ابن ابی طالب علیه السلام. نگه میدارن میگن خب نسبتت با علی ابن ابی طالب چی بوده؟ بگو محبت علی ابن ابی طالب در دلت هست یا نی؟ این هم نیست که خدا یه کسی بخواد اونجا مثلا یه رفتاری بکنه، یه حرکتی بکنه. میگن که انسان اون لحظات آخر باید مثلا شهادت اینو بگه. میگن خب ما که اینو حفظیم، شب اول قبل چی میپرسن؟ یک، من ربک، میگیم الله جل جلاله، من نبیک، مثلا پیامبر صلوات الله علیه، من امامک، مثلا علی ابن ابی طالب و ائمه، ما کتابو، مثلا قرآن الکریم، به مبلیت شبابک، به عبادتی که، این مگه حفظیه؟ موقعی که روح از تن میخواد جدا بشه، انسان چیزهایی رو میتونه با خودش نگه داره که با وجود او عجین شده باشه. این که یه چیزی لقلقه زبان من باشه، روح که میخواد از تن جدا بشه، اینا همه از من کنده میشه. حفظی نیست که ما چند بار اینا رو حفظ بکنیم، یه کاغذ جویم باشه، یه مرور بکنیم. یه کسی میخواست از دنیا بره، خدا رحمت بکنه جمعی رفتگان رو، پدر معنوی ما آیت الله مهدوی کنی این رو میفرمودن، میگفتن یه کسی در کن بود، در همین کن تهران، خیلی آدم محترمی هم گویا بود، این میخواست از دنیا بره، به حالت احتضار در من اطرافیان دورش رو گرفتن و بهش گفتن که شهادت اینو بگو. این میگو وای میستاد. حالا این حکایت یه جور دیگه جای نقل شده، این رو این بزرگوار میفهمه، من عین همون عرض بکنم. فهمید اول شهادت عرش رو میگه وای میستاد، هی بودن خب بگو شهادت اینو، هی مثلا همه هم مضطرب بودن، یه عم میگه وای میستاد. خدا لطف کرد این برگشت، از حالت احتضار در اومد، بهش گفتم مؤمن خدا یه عمری داری بندگی میکنی، اینقدر بهت گفتیم شهادت اینو بگو و چی نگفتی؟ گفت آینه رو میبینین؟ گفتن آره. من این آینه رو خیلی دوست دارم. شیطون واسطه و جلوی اینو گفت شهادت اینو بگی آینه شکستم. بهش گفتم خب مرد حسابی تو که داشتی میمردی، آینه به چه دردت میخورد؟ گفت من که حالیم نبود دارم میمیرم. این میگفت من این آینه رو میشکنم، منو ترسیدم که بشکنه، نگفتم. این نیستش که ما یه چیزی رو حفظ بکنیم، اون چیزی با ما میمونه تو شهادت این موقع جان دادن و شب اول قبل که جزء وجود ما باشه. آیت الله جوادی عاملی حفظ الله میفرماین اگه چیزی جزء وجودت نباشه و عجین نشده باشه، اون سکرات موت و فشار او رو از تو میکنه، نمیمونه همراهت که بتونی شب اول قبل اونا رو بگی. رضا این که من ربک الله جل جلاله باید جزء وجود انسان شده باشه، نه اینکه مثلا بایستم بگم خدایا ایاک نعبد و ایاک نستعین. واقعا واقعا تو خدا رو عبادت و از خدا مدد میجویی؟ خب اینم یه جور دروغه دیگه. نمیگم نگیم، میگم درجه صدقشو ببریم بالاتر. باز پیامبر عزیزمون میفهمن یا علی، معان الاخبار جلد 1 صفحه 35، اذا کان یوم القیامه، خوش به حال محبین امیرالمؤمنین، وقتی روز قیامت میشه، اقعد انا و انت و جبرئیلو علی الصراط، منو تو جبرئیل وای میسیم جلوی صراط، فلم یجز احدون، احدی حق و اجازه عبور نداره، الا من کان معه کتابون فیه براءتون به ولایتک، مگر کسی که یه نامه‌ای داشته باشه که در اون ولایت تو رو داشته باشه، براءت داشته باشه از اینکه ولایت تو رو نداشته و با دشمنان تو دوست بوده، باید یه براءتنامه‌ای داشته باشه که دلالت بر ولایت تو در قلب او بکنه و الا ما نمیذاریم رد بشه. همینجوری روایاتو داریم، اما میخوام به یکی دوتاش که شاید جدیتر اشاره بکنم. از وجود نورانی حضرت رضا علیه آلاف و تحییت و سنا، حضرت میفرماین انهو سؤله، از حضرت سؤال شد، سؤله این ذکر علی علیه السلام فی ام الکتاب، یا علی ابن موسی، علی ابن ابی طالب کجای کتاب ذکر شده، کجای قرآن اومده؟ حالا این که آیا از امیرالمؤمنین در قرآن ذکر شده یا نشده، اون یه بحث دیگریست، همینقدر عرض میکنم بله ذکر شده، اما حضرت به یه اشاره دیگری میگن، اون که عرض میکنم خیلی صریح ذکر شده. در ام الکتاب کجا از علی ابن ابی طالب یاد شده؟ امام رضا علیه السلام میفهم فقال فی قوله سبحانه اهدنا الصراط المستقیم، اونجایی که میگید خدای ما رو به صراط مستقیم هدایت بکن، هو علی علیه السلام، بهار جلد 23 صفحه 211. یه پله بریم بالاتر. انا الباقر علیه السلام، از وجود نورانی امام باقر علیه السلام. حضرت میفرمایند که اوحى الله الى نبیه صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند وحی کرد به پیامبر عزیز و مهربان و نورانیمون که فاستمسک بالذی اوحی الیک، اون چیزی که بهت وحی کردیم و بهش استمساک بجو، صف بگیر. انک علی صراط مستقیم، پیامبر تو بر صراط مستقیمی. قال خداوند انک علی ولایت علی علیه السلام و علیون هو الصراط المستقیم. خدا به پیامبر میگه پیغمبر به آنچه که به تو وحی کردیم صف بچسب، تو بر صراط مستقیمی، تو بر ولایت علی ابن ابی طالبی و علی هو الصراط المستقیم. میشه این که در زمان حیات پیامبر عزیزمون جبرئیل نازل شد، به پیامبرمون وارد شد و گفت پیامبر خداوند به تو سلام میرسونه و میگه به مؤمنین بگو. مؤمنین به امیرالمؤمنین که میرسیدن میگفتن السلام علیک یا ابوالحسن، با کنیه صدا میکردن، این خیلی رسم بود. جبرئیل نازل شد، پیامبر میگه نه دیگه، پیغمبر به مردم ابلاغ کن ایها الناس، یا ایها الذین آمنوا سلموا علی علی به امرت المؤمنین، هر کس میخواد به علی سلام بکنه باید بگه السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابوالحسن، اینا نه. خود پیامبر عزیزمون وقتی به وجود نورانی امیر المؤمنین میرسیدن میفرمودن السلام علیک یا امیر المؤمنین، در زمانی که پیغمبر در قید حیاتن امیرالمومنین میفرمودن که یا رسول الله، پیغمبر میفرمودن نه علی جان، امر خداست، خدا گفته تو امیرالمومنینی. ولذا امیرالمومنین به امام مجتبی، به امام رضا علیه السلام، به امام زمان، به پیامبر، به احدی جز علی ابن ابی طالب اطلاق نمیشه. حضرت میفرماید که امام باقر علیه السلام که خدا به پیغمبر میگه پیغمبر تو بر صراط مستقیمی، چون صراط مستقیم علی ابن ابی طالبه. این محبتی که در دل شما هست نسبت به اون وجود نورانی، این یه چیز عجیبی است. تو روایات اومده محبت امیرالمؤمنین در دل منافق وارد، اصلا منافق نمیتونه امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشه. این که ما با نام اون بزرگوار این جور سینمون فراخ میشه از عدل اون بزرگوار، شجاعت اون بزرگوار، محبتشون میشنویم، این جور احساساتمون به غلیان در میاد، این علامت اینه که اون گوهر رو خداوند به ما عنایت کرده. ای کاش اون گوهر رو در یک ظرف شایسته حفظ کنیم. اون ظرف شایسته چیه؟ وجودی که به این حدیث امیرالمؤمنین عامل باشه که من احبنا فلیعمل به عملنا، هر کس ما رو دوست داره اعمالی که ما گفتیم و انجام میدیم و انجام بده، مثل ما باشه، در مسیر ما حرکت بکنه، هر چقدر که اومد جلو خدا بده برکت. ما که نگفتیم شما علی ابن ابی طالب بشید. اما آخرین حدیثی که برای این بخش میخونم از خطبه قدیر. یه خواهشی از همه شما عزیزان دارم، چون با این سوال به طرز عجیب و متعدد و مکرری من مواجه میشم، خصوصا ایام عید قدیر. مؤمنین میگن آقا خب چرا پیغمبر میگه من کنتم مولا فهذا علی، چرا این کلمه رو گفت؟ چون بیشتر توضیح میداد فلان، کلمه مولا رو گفته، مولا دو پهلو بوده، بعد اینا مثلا گفتن نه و منظور دوستی و اینا. عزیزان خطبه قدیر 11 بخش داره، یک بخش خطبه قدیر فقط در مورد امام زمان علیه السلامه. در خطبه قدیر پیامبر در اون خطبه میگن بعد از من وصی و خلیفه و جانشین و برادر و همه علیه، بعد از علی 11 فرزند او که یک تیکش الان میخونم. خواهش میکنم از همه اگر کسی خطبه قدیر رو نخونده، شاید سرجم 20 دقیقه وقت نگیره. خیلی بده یه کسی شیعه باشه خطبه قدیر که دلالت بر ولایت امیرالمومنین یه بار نخونده باشه. تو اون خطبه پیغمبر شما ببینید از کجا شروع میکنه، اصلا جایی برای حرف نمیمونه. و رحمت خدا بر علامه امینی که رفت از 110 طریق این حدیث رو در منابع برادران اهل سنت آورد در کتاب القدیر. اواخر عمر علامه کسی اومد گفت آقا مریض داریم، یه ظرف آبی آوردم، یه حمدی بخونید ما اینو ببریم بدیم به مریضمون که شفا پیدا بکنیم. علامه آب رو گرفتن، این انگوش سبابش رو زدن تو آب، اینجوری کردن گفتن ببرید بدید به مریض انشالله شفا بگیره. اون فرد گفت آقا حمد نمیخونید؟ فرمود با زبانم برای غیر امیرالمومنین حرف زدم، ولی با انگشتم جز برای امیرالمومنین ننوشتم. این مقدار تلاش برای که این میراث بمونه واقعا حق کسی شیعه امیرالمومنین باشه یک بار خطبه قدیر رو نخونده باشه؟ 20 دقیقه وقت میخواد کلا. و تو اون خطبه است که پیغمبر میگن حاضران به غایبان بگن که اینجا چه اتفاقی افتاد، ما غفلت کردیم نگفتیم. بچه های ما سوال میکنن که چرا پیغمبر یه جوری نگفت که دو پهلو نباشه. شما ببینید اون خطبه رو، ببینید اون خطبه دو پهلوه. بخششو میخونم خیلی کوتاه در مورد همین موضوع خودمون. حضرت میفرمایند معاشر الناس، ای مردم، انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه. اون صراط مستقیمی که باید ازش تبعیت بکنید منم. ببینید پیغمبر امیرالمؤمنین اهل بیتن. ثم علی من بعدی، بعد از من علیه. ثم ولدی من صلبه ائمه الهدى يهدون الى الحق و به يعدلون. بعد از علی ثم ولدی، فرزندان من، من صلبه، از صلب علی، از شجره و ذریه او، ائمه الهدى يهدون الى الحق و به. بعد حضرت میگن ثم قرأ در خطبه قدیر پیغمبر گفتن و بهی یعدلون، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم، تا آخر سوره که اهدنا الصراط المستقیم. یعنی ما صراط مستقیم رو چجوری پیدا بکنیم؟ محبت اهل بیت که در دلتونه سفت بچسبید، سفت. بارها عرض کردم ما اعمالمون رو هیچ کس ندونه دو نفر میدونن وزنش چیه، یکی خودمون یکی خدا. حالا من برای همه خلق خدا انقدر رفتارهای مزورانه بکنم، گردنی کج بکنم، حالتی بگیرم، اینا کششش مال همین دنیاست، تازه اگه تو همین دنیا رسوا نشم. اون موقعی که رابطه من با این دنیا قطع میشه، خب نه، میرم در قیامت اونجا میگم خدا عبادات من فلان. در قیامت الیام نختم و علا افواههم، یه مهر میزنن به دهن، و تو کلمونا ایدیهم و تشهد و ارجلهم به ما کانو یک سبون. اونجا دیگه جای بلبلی کردن من نیست، سکوت، دست میگه، پا میگه، قلب میگه، گوش میگه، چه همه شهادت میدن علیه من. که قلب میگه من بهش گفتم چرا یه نفر وارد شد اینقدر نمازتو طولانی کردی؟ به من گفت ساکت باش. چشم میگه من گفتم من وسیله نگاه به نامحرم نیستم، اما توجه نکرد. گوش میگه صدای غیبت اومد، من گفتم منو ببند و به طرف گفت غیبت نکن، چرا در مورد من بدگویی میکنی؟ قدش کوتاه، خدا اینجوری آفریده، پول نداره، حتما خیر خدا بود، تو چه میدونی که از کم توانیشه؟ من گفتم این گوش نکرد. همه اینا علیه من شهادت میدن. بعد سوال میکنه کی به شما گفت حرف بزنید؟ اینا میگن انتقن الله الذی انتق کل شر، خدایی که هر چیزی رو گویا میکنه ما رو گویا کرد. سر صدا میکنی چرا؟ و آبروی ما رو میبره. اون چیزی که به داد ما میرسه همین محبته. این محبت رو نگه دارید و راه نگهداری این محبت بخشیش همین مجالسه، بخشیش عمل ما به عمل اونهاست. و الا که اگر امید به شفاعت اونها و لطف اونها نباشه، تکلیف همسال بنده مشخصه. ردشیم. چند جور صراط داریم؟ ما دو تا صراط داریم، یه صراط وجودی، یه صراط سلوکی. صراط وجودی مال کیه؟ مال همه موجودات. همه موجودات دارن به سمت خدا میرن، ما هم قاطی همین موجودات هستیم. در سوره مبارکه شورا آیه شریفه 53 در اون آیه میفرماید صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، راه خداوند که برای اوس آسمان ها و زمین و آنچه در اونهاست. الا الی الله تسیر الامور، همه چی به سمت خدا برمیگرده. خب پس ما به همه موجودات، سایر حیوانات، نباتات، جمادات، همه به سمت خدا برمیگردن. دیگه نیازی نیست پس ما کاری انجام بدیم، دیگه سلوک خودش اتفاق میفته. اون سلوکی که خود به خود اتفاق میفته تهش چیه؟ ما با چی مواجه میشیم؟ یعنی که ما همینجوری حرکت کردیم با جمال خدا و نعمت خدا و پاداش خدا مواجه میشیم، یا با جلال خدا و عذاب و عقاب خدا؟ یکی کسی بگه من کاری نمی کنم، خدا هم میسپرم، ببینیم خود کجا میبره ما رو. همینجوری بریم که مشخصه که به عقاب میخوریم. صراط وجودی که در مورد همه موجوداته، این برای انسان فضل نیست. شما فرض کنید یه بچه توتی به دنیا میاد، این توتی از اون موقع که سر از تخم بیرون میاره و تبدیل به توتی میشه، سیرش به صورت قهری و جبری مشخصه. برای انسان صراط وجودی معنا نداره، که ما خودمون رو سپردیم دست روزگار، پس عقل و اختیار چی میشه؟ برای ما انسان ها صراط سلوکی، صراطی که ناشی از اختیار ماست، اهدنا الصراط المستقیم، این صراطه، نه اون صراطی که بقیه موجودات و گیاهان و اینها میرن. خب از همینجا اشاره بکنم، ما روزی 5 نوبت نماز میخونیم، حالا در 3 زمان. تو هر نمازی هم 2 بار سوره هم میخونیم. ما اگر هیچ نماز مستحبی نخونیم، در روز 10 بار میگیم اهدنا الصراط المستقیم. چرا انقدر تکرار میکنیم؟ یعنی چرا سوره هم سوره واجب نمازه؟ حالا بعد شما توحید میخواید بخونید، قد بخونید، ناز، هر سوره که دوست دارید بخونید، چرا این تکرار میکنید اهدنا الصراط المستقیم؟ خیلی واضحه، به خاطر اینکه اگر که اینو تکرار نکنیم، ما در روز یک بار یا در هفته یک بار یا در ماه یک بار مورد وسوسه این سر دورایی و سرایی قرار میگیریم، آنن فآنن شیطان داره ما رو دعوت میکنه. لذا ما هی تکرار میکنیم اهدنا الصراط المستقیم، یه نماز میخونیم تا نماز بعد دوباره اهدنا الصراط المستقیم. علامت قبولی نماز میخواد بدونید چیه؟ ما یه نماز صحیح داریم یه نماز قبول. نماز صحیح نمازی که طهارتش و وضوش و مکانش و اینا مرتب باشه. از کجا بفهمیم نماز قبول شده؟ نمازی که تمام بشه تا نماز بعدی که فاصله داره، میل به گناه داری یا نداری؟ ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر نهی میکنه. از کجا بفهمیم جواب میده؟ تا نماز بعدی میلت به کجاست، به چیه؟ این میشه ملاک نماز ما. هی تکرار میکن. اگر گفتیم اهدنا الصراط المستقیم و بعد مایل به گناه نبودیم، یعنی دعا کردیم از ته دل و خداوند پذیرفته که من مایل به گناه نیستم. خب اثر سلوک رو بگیم و بحث امشب رو جمع بکنیم. اثر سلوک در صراط الهی که عرض کردم، مصداق تام و تمامش محبت اهل بیت علیهم السلام. اون محبت اون وقت چیزای دیگر رو با خودش میاره. سلوک در صراط مستقیم یه اثر ایجابی و مثبت داره، یه اثر سلبی و منفی. منفی که عرض میکنم یعنی سلبی، چیزی رو نفی میکنه، نه که خودش منفیه. اثر حرکت در صراط الهی که ایجابیه و مثبته، در سوره مبارکه انعام آیه شریفه 153 خداوند میفرماید که ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده. به مال یتیم نزدیک نشید. اگه مثلا یتیم رو سرپرستی میکنید، مالش در اختیار شماست، نزدیک نشید به اون مال مگر به یه وجه نیکویی. اون پول رو به درستی هزینه بکنین، کم نکنید ازش، حتی یبلغ اشده، خودش بزرگ بشه و به سنی برسه که رشد کرده، به پولشو بدید به خودش. و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، مکیال و میزان پیمانه و ترازوتون رو عادلانه قرار بدید. لا نکلف نفسا الا وسعها، ما بر کسی بیش از توانش تکلیف قرار ندادیم. و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا، حرف که میزنید عادلانه صحبت کنید، برای در مورد نزدیکانتون باشه. و به عهد الله اوفو، به عهد خداوند وفادار باشید. ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون، این اون چیزی که من شما رو بهش وصیت میکنم و توصیه میکنم تا شما متذکر بشید. و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، اگر این کارا رو انجام بدید، صراط مستقیم قرار گرفتن اثرش این اعماله، این اعمال اثرش ثبات و تثبیت ما در صراط مستقیمه. اثر تثبیت دوباره اعمال بالاتره. این اثر ایجابیش. نمونه عرض بکنم، در جریان حضرت یوسف علیه السلام در اون آیه‌ای که اشاره میکنه به اینکه زلیخا نسبت به حضرت قصد سویی داشت، میگه و همت بهی، او اهتمام کرد به حضرت یوسف علیه السلام، و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، یعنی اگر نبود برهان الهی، یوسف جوانی بود و زلیخا یک خانم مثلا خوش سیمایی بود، این همت میکرد، میل پیدا میکرد، اهتمام میکرد اگر برهان الهی نبود. یعنی در واقع آیه اینجوره، و همت بهی و لولا ان رعا برهان ربهی هم بها. خب برهان الهی چی بود؟ اینجا یه سری احادیث مجعولی ما داریم که یکی از اون یکی بیپایی و اساس تره. این که بله، مثلا حضرت یعقوب علیه السلام ظاهر شد، حضرت یوسف رو باز داشت، حرف غیر منطقی. بن حضرت یوسف سلام الله علیه انه من عبادنا المخلصین، جز مخلصین خدا، او رو خالص کرده. برهان الهی رو دید یعنی چی؟ تو نیکی میکنه در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. حضرت یوسف علیه السلام محسن بود، پاک بود، متقی بود، عابد بود، متعبد بود. این ذخیره سر بزنگای اون امتحان به داد او اومد. نه اینکه حضرت علیه بالله زبانم لال یه چیزی در دلش بود، خداوند مانع شد. اگه اینجوری باشه منم هر گناهی میخوام بکنم خدا مانع بشه انجام نمیدم. اثر حرکت در صراط مستقیم اینه که انسان متقی میشه. این چارچوبی که خداوند تعیین کرده انسان میتونه ملاحظه و مراعات کنه. دو، اثر سلبی، خدا جلوی سلطه شیطان بر انسان رو میگیره. در سوره مبارکه هجر آیه شریفه 40 و 41 خداوند به این اثر اشاره کرد. میفرماید که شیطان میگه رب به ما اغویتنه لازینن اللهم. شیطان میگه ببین خدایا، به قسم میخورم من که تمام اینها رو گمراه بکنم. بعد آیه 40، الا عبادک منهم المخلصین، غیر از بنده هایی که تو اونها رو خالص کردی. قال هازا سراتون علیم مستقیم، خدا فرماید این راه راست منه. پس اگر انسان در سرات مستقیم قرار گرفت، خدا جلوی این که شیطان بتونه اثر بذاره رو میگیره. یه شخصی تعریف میکنه، میگه در مرکز اسلامی لندن مشغول کار بودم، مبلغ اسلامی بوده، میگه رو سوار تاکسی شدم در لندن و کرایه رو دادم به راننده. این راننده کرایه رو که داد 20 سنت اضافه داد، مقداری که بود 20 سنت اشتباهی اضافه داد. میگه یه لحظه با خودم گفتم چیکار کنم، مثلا این پولو بدم بهش یا مثلا نگه دارم، حالا اشتباهی ده. حالا تعجب بود چه جور مبلغی بودیم مثلا همچین فکری کرده. شیطان حالا رفت تو پوستش، وجود فسادم که مثلا چه بکنم چه نکنم، یه ذره کلنجار رفتم پس دادم، گفتم آقای راننده این 20 سنت رو شما اضافه دادیم. این پولو گرفت و وقتی که رسیدیم به مقصد خواستم پیاده بشم، از من یه تشکر خیلی سنگین و غلیظی کرد. بهش گفتم که بابت چی تشکر میکنی؟ گفتش که من مدتی در مورد اسلام شنیدم و دارم تحقیق میکنم، امروز که شما سوار شدی شما رو میشناختم، 20 سنت اضافه دادم ببینم چیزایی که در مورد دین شما خوندم راسته یا دروغه. وقتی برگردوندی فهمیدم که راسته و فردا میام مرکز اسلامی لندن که آیین ورود به اسلام رو بگم چجوریه و اجرا کنم. این میگه من پیده شدم، احساس کردم به خاطر 20 سنت نزدیک بود آبرو خودم و اسلام و دین و همه چی رو ببرم. طرف میشناخته مثلا عمدن این کار رو کرده. این هم امتحانای دنیوی. اگر انسان در صراط قرار گرفت، خدا سر به زنگا دست او رو میگیره که او به این نوع نگرانی ها دچار نشه، که خداوند انشالله به حق امیر المؤمنین که صراط مستقیم الهیست همه ما رو جزء مشمولین این روایات که خوندیم قرار بدهد انشالله.
خب شب هفتم شد و شب دردانه ابا عبدالله سلام الله علیه. سلامی عرض بکنیم و بریم در خونه باب الحوائج. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین الذین بذلوا مهجهم دون الحسین علیه السلام. قال الراوی و لما رأى الحسین علیه السلام مسارع فتیانه و احبته عزم علی لقاء القوم بمهجته. عصر عاشورا شد و یک زمانی شد که ابا عبدالله سلام الله علیه یه نگاهی کردن تا اون جایی که حضرت می دیدن پیکرهای مطهر شهدای از بنی هاشم و غیر بنی هاشم بود و یاوری باقی نموند. راوی میگه وقتی ابا عبدالله دید که تمام جوانان و دوستداران او و بنی هاشم به شهادت رسیدن، تصمیم گرفت خودش اقدام به جنگ بکنه و جان خودش رو در راه خداوند هدیه بکنه و نادا. اینجا ابا عبدالله قبل از اینکه خودشون به میدان برن چند تا نصرت طلبی دارن، بلکه یه نفر، دو نفر، ده نفر دیگر بتونن عاقبت به خیر بکنن. حضرت می فهمد هل من ذاب بن یذب عن حرم رسول الله، کسی هست، نگهبانی هست، حامی هست که از حرم رسول خدا بیاد یه حمایتی بکنه؟ هل من موحد یخاف الله فینا، موحدی هست که به خاطر خدا از خدا بترسه و بیاد و کمک بکنه؟ هل من مغیث یرجو الله به اغاثتنا، فریاد رسی هست که به خاطر امید به رحمت خدا به اغاثه ما جواب بده؟ هل من معین یرجو ما عند الله فی اعانتنا، یاوری هست که به خاطر امید به خدا به کمک ما بیاد؟ نمیدونم، شاید این عبارات ابا عبدالله که باعث شد صدای علی اصغر بلند بشه. بچه 6 ماهه که نمیتونه لبیک بگه، او همه کاراش با گریه است. فرتفعت اصوات النساء بالعویل، وقتی که ابا عبدالله این ندا رو دادن صدای بانوان خیام به گریه بلند شد، چون همه فهمیدن که چه اتفاقی قراره بیفته. فتقدم الى باب الخیمه، ابا عبدالله اومد به سمت در خیمه و قال لزینب، باز به حضرت زینب. چند شبه دارم میگم تو همه روزه ها گوشه چشمتون به عقیله بنی هاشم باشه، هر دفعه اتفاقی میفته یه طرف زینب کبراست، وارد کربلا میشن، زینب کبرا قصه رو باید بشنوه که اعوذ بالله من الکرب، رقیه سلام الله علیها جون میده تو بغل زینب کبرا سلام، یارا شب چهارم میان عرض ارادت بکنن، باز دل زینب کبرا لرزیده. عبدالله ابن الحسن دستش دست زینب کبرا بود، باز شب هفتم در خونه زینب کبرای ما. و قال لزینب ناولینی ولدی از صغیر حتی اودعه، این نازدانه 6 ماهه رو بیارید که من با او خداحافظی بکنم و وداع بکنم. این یه نقله. نقل دیگر اینه که ابا عبدالله بچه رو گرفتن آوردن وسط میدان و گرفتن بالای دست، گفتن بسیار خوب با من جنگ دارید، آب رو بر من بستید، این بچه 6 ماهه که با شما جنگی نداره، مگه این چقدر آب نیاز داره که سیر شه؟ دیشب دوستان اومدن میگن یه خانومی اومدن گفتن بچه 6 ماه هم مریضه و تو آی سی اوه. شب قبل گفتم دعا کنین، فراموش کردن دعا بکنن. ایشون خیلی مضطربه، خیلی به هم ریخته است، یادتون نره دعا کنین. من که همون دیشب هم دعا کردم و عزیز دلمون دعا کردن. اون کسی میفهمه این غم رو که بچه‌ای تو اون سن و سال به یه سرماخوردگی دچار بشه. پدر و مادر میگن کاش خودمون 100 جور مرض میگرفتیم بچه مریض نمیشد. اینجا زینب کبرا مخاطب ابا عبدالله حضرت میگن بیار اون بچه رو که من باهاش وداع بکنم. فاخذه و اومع الیه لیقبله. نمیدونم انشالله که این اشتباه باشه، چون عبارت اینه که ابا عبدالله علی اصغر رو گرفت آورد به سمت خودش که ببوسه. هنوز علی اصغر به ابا عبدالله نرسیده بود. فرماه و هرملت ابن الكاهر. ملعون نذاشت ابا عبدالله بچه رو ببوسه. به سهمن فوق افی نهرهی بزن. تیر اومد نشست به گلوی این بچه فزبه بلا فاصله بچه جاد. فقال لزینب، باز ابا عبدالله زینب رو صدا کرد، گفت خوزی این بچه رو بگیر. نمیدونم ابا عبدالله دیگه نمیدونه چی کن. الا لعنت الله على القوم الظالمين.